کې سلطان محمد سرور در سره ده.
ان صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در حالی که تلاش های برای رسانیدن کمک های مؤثر به آسیب دیدگان فاجعه اخیر لغزش زمین در بدخشان ادامه دارد، تهدید لغزش کوه در بامیان 100 خانواده را به ترک منازلشان مجبور ساخته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز گزارش ها و مطالب مجله خبری از صبح امروز جمعه 19 ثور و 9 می داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تهدید لغزش کوه در بامیان 100 خانواده را به ترک منازلشان مجبور ساخته است. اداره زراعت و مواد غذایی سازمان ملل متحد می گوید افغانستان به یکی از وارد کنندگان مهم گوشت خوراکی مبدل شده است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در رقابت‌های برتر شورای آسیا عصر دیروز به کابل برگشت. مقام‌های تاجیکستان و قرقیزستان گفتند به دنبال زخمی شدن 25 تن در نتیجه درگیری میان روستاییان، وضعیت در امتداد مرزهای دو کشور آرام متشنج اما باثبات است. با گفته مقام‌های می‌بخشند روسیه به اوکراین گفته که پول گاز وارداتی این کشور را بپردازد. تفصیل اخبار. تهدید لغزش کوه در ولایت بامیان 100 خانواده را به ترک منازلشان مجبور ساخته است. به گفته مقام‌ها باشنده های منطقه سرخجوی دره فولادی در مرکز ولایت بامیان پس از این تهدید به کمک‌های فوری نیاز دارند. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان گفت که آنها امکانات کافی برای کمک به نیازمندان ندارند.
این ساحت تقریبا 90% تخلیه شده هم اکنون و ما در صدد ازی هستیم که کامل این ساحت را تخلیه کنیم و با دادن خیمه و سرپناه‌های موقت و یک مقدار کمپل و اینا را تحت حمایت بگیریم و به هیچ عنوان اجازه دادن نخواهد شد تا زمانی که سرنوشت لغزش معلوم نشود کسی در اینجا مسکن گزین باشد. متاسفانه امکانات خیلی کم بود داریم در سطح ولایت بامیان.
مقام ها هشدار می دهند که اگر کمک های فوری به این خانواده ها نرسد، سرمای شدید جان ده ها زن و کودک را تهدید می کند. اداره زراعت و مواد غذایی ملل متحد می گوید افغانستان به یکی از وارد کننده های مهم گوشت خوراکی مبدل شده است. بر اساس گزارش این نهاد که دیروز نشر شد، واردات گوشت مرغ و گاو در سالهای 2011 و 2012 در افغانستان به اوج خود رسیده است. در گزارش گفته شده که واردات گوشت مرغ به افغانستان از 1068 تن به بیش از 5000 تن رسیده و همچنان واردات گوشت گاو از 85 تن به بیش از 2660 تن افزایش یافته است. FAO یعنی اداره زراعت و مواد غذایی سازمان ملل متحد می افزاید که افغانستان در گذشته از کشورهای عمده وارد کننده گوشت نبود، اما حالا بیشتر به گوشت وارداتی اتکا دارد. تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در رقابت‌های برتر شورای آسیا عصر دیروز به کابل برگشت. شماره از مسئولان و ورزشکاران از بازگشت کرکت بازان پذیرایی کردند. تیم افغانستان در رقابت‌های برتر شورای آسیا 5 مسابقه داشت که در 4 دیدار با تفاوت‌های زیاد برنده شد، اما در برابر ضعیف‌ترین تیم و میزبان این مسابقات که مالزی بود شکست خورد. فرید هوتک مسئول رسانه‌ها در کرکت بورد افغانستان گفت پیروزی در مسابقات مالزی زمینه شرکت افغانستان در رقابت‌های یک روزه آسیایی را مهیا ساخت. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان گفتند به دنبال زخمی شدن 25 تن در نتیجه درگیری میان روستاییان، وضعیت در امتداد مرز مشترک دو کشور متشنج اما باثبات است. گزارش ها می رسانند زمانی که حدود 1,500 باشنده قریه قوقتاش قرقیزستان و واروخ تاجیکستان شام چهارشنبه با هم با پرتاب سنگ و چوب درگیر شدند، نیروهای امنیتی و محافظان سرحدی هر دو کشور دیروز در این مناطق مستقر شدند. گفته می شود که پلیس و محافظین سرحدی دو کشور برای چندین ساعت تلاش کردند تا وضعیت را آرام سازند. مقام های دو کشور می گویند 17 نفر از قرقیزستان و 8 نفر از تاجیکستان در این درگیری زخمی شدند. پاکستان یک کارمند استخباراتی پلیس فدرال آمریکا FBI را پس از تحقیق رها کرد. این آمریکایی چند روز پیش هنگامی که می‌خواست یک میل اسلحه و مقدار گلوله آن را در یک پرواز انتقال دهد، بازداشت شد. چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان دیروز پنجشنبه گفت این مأمور استخبارات آمریکا در برابر ضمانت نقدی رها شد. این کارمند که از وی نام برده نشده در پنجم می زمانی که می‌خواست با یک پرواز از کراچی به اسلام آباد برود بازداشت و اسلحه و مرمی در بکس وی پیدا شد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا دستگیری این مأمور را تایید کرده گفته بود که وی در یک مأموریت موقتی از سوی سفارت آمریکا در اسلام آباد قرار داشت. روسیه به اوکراین گفته که پول گاز وارداتی از این کشور را به زودی بپردازد. به گفته مقام‌های روسی، اوکراین از ناحیه واردات گاز چندین میلیارد دلار قرضدار بوده و هنوز این پول را نپرداخته است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه دیروز در یک خبرنامه گفت کشورش از اول ماه جون امسال یک سیستم تازه را برای صادرات گاز به اوکراین به اجرا می‌گذارد. پیش از این روسیه برای پرداخت 3 میلیارد دلار از سوی اوکراین هفتم ماه می یعنی چهارشنبه گذشته را آخرین تاریخ تعیین کرده بود. اوکراین می‌گوید قرضه روسیه را می پردازد، اما به نرخی که شرکت دولتی گاز پروم روسیه برای اوکراین تعیین کرده اعتراض دارد. پس از فروپاشی رژیم رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در ماه مارس گذشته در اوکراین، شرکت گاز پروم نرخ هر 1000 متر مکعب گاز را بالای اوکراین از 285 دلار به 485 دلار افزایش داد. از سوی دیگر سناتور بن کاردین از حزب دموکرات و کریس سمیت عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه رهبری نظارت از انتخابات 25 می در اوکراین را از سوی کانگرس به عهده خواهند داشت. کریس سمیت در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این موضوع را اعلان کرد. آقای سمیت در این نشست موسوم به روسیه اوکراین را بی‌ثبات می‌سازد، همچنین گفت که دیگر اعضای مجلس هم می‌توانند در گروه نظارتی شامل شوند. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به تاریخ 25 می در حال برگزار می‌شود که تنش‌ها در شرق این کشور ادامه دارند. گفته می‌شود که حامیان طرفدار روسیه خواهان استقلال از حکومت کیف هستند. و وزیر خارجه برتانیا که از عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو حمایت میکند دیروز به تبلیسی رسید. ویلیام هیگ به دنبال دیدار از مولداویا و اوکراین به گرجستان رسید و با صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. هیگ در جریان این دیدارها گفت که از پیشنهاد گرجستان برای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو حمایت میکند. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23.
ساعت 7:39 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا کمک میکنم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را دنبال کنین. اما در مجله خبری صبح امروز گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. د در حالی که تلاش‌ها برای رسانیدن کمک‌های مؤثر به آسیب دیدگان فاجعه اخیر لغزش زمین در بدخشان ادامه دارد، تهدید لغزش کوه در بامیان 100 خانواده را به ترک منازلشان مجبور ساخته است.
با لغزش مزی زمین‌هایی که از بالا ترج افتاده به خاطر مزی مردم‌ها از خانه خود بیرون رفتند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود، امکان دارد در 24 جوزا برگزار شود. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در یک مطلب تفصیلی دیگر میشنوید که گروه بوکو حرام که گفته میشود برای تأسیس یک دولت اسلامی در شمال نایجیریا تلاش دارد، چگونه مردمانه اند و بوکو حرام چه معنا دارد؟ و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را فراموش نکنید، با ما باشید.
کجا کار فریتی؟ یک جای کار میکنیم، ماش مکم از بسیار مشکلات داریم، شوهر مام نه فرق کرده.
چند دولت؟
4 تا.
ده‌ها خانواده در یک قریه مرکز بامیان به دلیل خطر لغزش کوه خانه‌هایشان را ترک کرده و در خیمه‌ها به سر می‌برند. مقامات بامیان این تهدید را جدی دانسته در صدد کمک به این خانواده‌ها می‌باشند. این در حالی است که تلاش‌های رسانیدن کمک به آسیب دیدگان فاجعه اخیر لغزش کوه در بدخشان ادامه دارد. عباس نادری از منطقه گزارش می‌دهد.
مقام‌های حکومتی در ولایت بامیان هشدار دادند، می‌گویند که احتمال لغزش کوه در ساحه سرخجوی دره فولادی در مرکز این ولایت بیش از 100 خانواده را بیجا کرده و نیاز به کمک‌های عاجل دارند. این مسئولان می‌گویند که بیش از 100 فامیل در این ساحه زندگی می‌کنند که بعد از ظهر روز گذشته نزدیک به 90% آنان را به مکانی امن انتقال داده‌اند. باشندگان محل می‌گویند به دلیل بارش‌های پی هم قسمت‌های زیاد این کوه درز برداشته و امکان لغزش آن وجود دارد. به همین دلیل خانه‌هایشان را ترک نموده و در نقاط دورتر پناه برده‌اند. این خانواده‌ها در هوای سرد و بارانی بدون سرپناه بوده، از دولت و نهادهای خیریه خواهان کمک‌های فوری هستند.
نام من سجلایق، یک از باشندگان قریه سرخجوی فولادی، و از خاطر رانش همی زمین عزیز ما امروز به خاطر که نروز زیادتا گفتاد ما امروز خارج شد. یک تیار در خانه دو سا و قومه، یک تیار دمیز هست حتی سرای زمین همی جاست. کمکان تا حال هیچ کمک ما هست، هر نوع امکانه که در دست داشته باشه ما خواهان هستیم که با ما کمک کنیم.
با لغزش مزی زمین هایی که از بالا ترک افتاده، به خاطر مزی مردم ها از خانه خود بیرون رفتن. ترک از این تقریبا چند روز میشه، 6 روز یا 7 روز یا تر کمتر. هر چیزی که دولت خودش لازم میگیره از خیمه و البسه و از این چیزا که سرپناهی نداره، در خانه دوستان رفته بازی در خانه دوستان نرفته اینجا میباشه.
مقام های محلی دستور تخلیه این ساحه را داده و از خانواده ها خواستند تا محل را ترک نموده و به جاهای دیگر بروند. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان که ساحه را از نزدیک بررسی کرده بود، میگوید درز برداشتن این کوه بیش از 100 فامیل را که در دامنه این کوه زندگی میکنند با تهدید جدی روبرو نموده و خانواده های دورتر را نیز تهدید میکند. و ای افزود
این ساحه تقریبا 90% تخلیه اش نمی اکنون و ما در صدد ازی هستیم که کامل این ساحه را تخلیه کنیم و با دادن خیمه و سرپناه های موقت و یک مقدار کمپل و اینا را تحت حمایت بگیریم و به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد تا زمانی که سرنوشت این لغزش معلوم نشود کسی در اینجا مسکن گزین باشد.
از سوی هم مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی بامیان میگویند باشندگان این منطقه را به منظور پیشگیری از تلفات جانی از محل خارج ساختند. احمد رضا رفعت، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، میگوید یک کمیته به منظور شناسایی خانواده‌های نیازمند به کمک و هماهنگی کمک‌ها تشکیل شده و کمک رسانی به زودی آغاز می شود. همچنین خانواده ها به دلیل سردی هوا نگران اطفالشان هستند و از مسئولان خواهان لباس های گرم و کمک های فوری می باشند. مقام های محلی این ولایت می گویند امکاناتی اندک به دسترس دارند و کمک های اولیه مانند خیمه و سایر لوازم در ساحه توزیع شده است. اما هشدار می دهند که اگر کمک های عاجل و بیشتری به این خانواده ها نرسد، سرمای شدید جان اطفال و زنان را به شدت تهدید می کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌داد. ده‌ها خانواده در قریه در مرکز این ولایت به دلیل خطر لغزش کوه منازلشان را ترک گفته و در خیمه‌های موقتی به سر می‌برند. این در حالی است که تلاش‌ها تلاش‌ها جهت رسانیدن کمک‌های مؤثر به آسیب دیدگان فاجعه اخیر لغزش کوه در بدخشان ادامه دارد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تهدید لغزش کوه در ولایت بامیان 100 خانواده را به ترک منازلشان مجبور ساخته است. اداره زراعت و مواد غذایی ملل متحد میگوید افغانستان به یکی از وارد کننده های مهم گوشت خوراکی مبدل شده است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در رقابت های برتر شورای آسیا عصر دیروز به کابل برگشت. مقام های تاجیکستان و قرقیزستان گفتند به دنبال زخمی شدن 25 تن در نتیجه درگیری ها میان روستاییان، وضعیت در امتداد مرز مشترک دو کشور متشنج اما باثبات است. پاکستان یک کارمند استخباراتی پلیس فدرال آمریکا را پس از تحقیق رها ساخت. و روسیه به اوکراین گفته که پول گاز وارداتی از این کشور را به زودی بپردازد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود داستان یک جوان افغان را که چندین بار کوشش کرده است با طرق مختلف به بریتانیا مهاجر شود به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، این جوان که آصف حسین خیل نام دارد، یک بار تلاش کرده بود با قایق خود ساخت که آن را از چوب و یک پارچه سفید ساخته بود بحیره مانش را عبور کند. 3 هفته در بر گرفت تا این جوان از 6 پارچه چوب این قایق را ساخت و در بحیره راهی بریتانیا شد. بنوشته روزنامه، او آدم خوشبختی بود که مانند ده‌ها مهاجر دیگر غرق نشد، ولی در راه دستگیر شده و دوباره به محل قبلی انتقال داده شد. این بار بنوشته روزنامه، او از بوتل‌های پلاستیکی قایق دیگری را ساخته و برای رفتن به بریتانیا آمادگی گرفت. او نه نانی با خود داشت و نه قطب نمای، و صرف یک تفنگ بادی را با خود گرفته بود که از حمله پرندگان در آب نجات پیدا کند. این بار یک کشتی بریتانیوی او را در وسط آب دریا دیده و به محافظین ساحلی بریتانیا معلومات داده است تا او را از آب نجات بدهند. بنوشته دیلی تلگراف، به نظر این جوان افغان پنهان شدن در کانتینر و یا بوجی و بیلر در پشت موتر و مهاجرت کردن گویا جرم است. اما اگر کسی مانند او خود را به چنین خطر آشکار روبرو کند، مجرم شناخته نمی شود. نشریه لایت باکس در شماره اخیر خود داستان زنان مهاجر افغان در پاکستان را به نشر رسانده و از قول یک زن افغان می نویسد که مادر بودن در کمپ مهاجرین 10 برابر مسئولیت بیشتر را به دوش یک زن می گذارد. زیرا در کمپ های فیلی مهاجرین که در مناطق خشک و دور افتاده موقعیت دارند، یک زن که صبح از خواب می خیزد برای تهیه آب به فرزندانش باید فرسخ‌ها راه را بپیماید. تنها جستجوی آب مصیبت نیست، بلکه هزاران مشکلی دیگر دامنگیر این خانم ها می باشد. نشریه لایت باکس یک نمایشگاه تصاویر چنین زنان را در کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان ترتیب داده است که هر یک داستان از خود دارد و به نوشته نشریه، فرستادن اطفال به مکتب به مثابه یک رویای دست نیافتنی برای این مادران می باشد. در حالی که روزنامه دیلی تلگراف و نشریه لایت باکس در مورد مشکلات و سفرهای دشوار مهاجرین افغان به خارج صحبت می کند، روزنامه واشنگتن پست نوشته است که حداقل برای یک گروه خاص افغان‌ها ایالات متحده آمریکا امتیاز ویزا را صادر کرده است.
برای جمع‌آوری و کمک رسانی به آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی بدخشان چندین کمیسیون موظف شده است. این کمیسیون‌ها برای تشخیص نیازمندی‌ها، توزیع کمک‌ها، جمع‌آوری کمک‌ها و اسکان مجدد کار می‌کنند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
دقیقاً 1 هفته از رویداد مرگبار در بدخشان سپری شد. فاجعه‌ای که صدها قربانی گرفت و هزاران تن را آواره ساخت. 2:45 جمعه گذشته، باشنده های قریه آب‌باریک بی‌خبر از آنچه در انتظارشان است، زندگی روزمره خود را آغاز کرده بودند. اما در همین لحظات، نخست در نتیجه یک لغزش، بخش از تپه فرو ریخت و شماره را ناپدید ساخت. زمانی که شمار از باشنده های همین قریه و مناطق نزدیک برای کمک شتافتند، لغزش دیگر زمین بخش بزرگ را زیر خاک کرد. حالا باشنده های این قریه در وضعیت بد به سر می‌برند، اما روند کمک رسانی به آنها ادامه دارد. فوزیه کوفی، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان که در حال حاضر در قریه آب باریک است، بر رادیو آزادی گفت چندین کمیسیون از این کمک ها نظارت می کنند.
یک کمیسیون بر تشخیص نیازمندیان اونایی که واقعا مستحق هستند که به کمک برسه تشخیص شده، کمیسیون دیگر کمیسیون توزیع کمک هاست، کمیسیون دیگر کمیسیون جمع‌آوری است که اعضای از این کمیسیون ها متشکل مردم محل، مسئولین حکومتی، نهادهای جامعه مدنی هستند و همچنان یک کمیسیون اسکان مجدد، یعنی دوباره اینا را در یک منطقه امن بودن و جابجا کردن.
در مورد ارقام تلفات این رویداد تا هنوز هیچ ارقام دقیق وجود ندارد، اما اداره های مربوط میگویند شاید تلفات این حادثه به 1000 تن برسد. حالا بیشتر توجه به تقریبا 4000 بیجا شده است که خانه هایشان را از دست دادند و یا هم بنابر تهدیدها به ترک خانه های خود مجبور شدند. مقام ها میگویند تلاش دارند تا برای بیجا شده های رویداد قریه آب‌باریک ولسوالی ارگو شهرک ساخته شود. محمد عزیز نوریان، یکی از مسئولین در اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیازمندی های باشنده های ولسوالی ارگوی بدخشان تا اندازه زیاد رفع شده است.
بیشتر میگن گندم بر مردم ضرورت نیست و ضرورت هست به خاطر ازی که میشه که بعدن اونا استفاده بکنن، ولی مواد غذایی گرم و هم خشکه بر از اونا توزیع شده که اونا از همه امکانات برخوردار شدن. برای فعلا نه تنها ای که برشان رسیده بلکه اضافه تر هم برشان موجود است در اونجا. آب آشامیدنی، مواد غذایی، غیر غذایی، کمپل، خیمه و امثال گپای دیگه که بر از اونا رسیده کل تکمیل است.
بان که از روند توزیع و انتقال کمک ها برای آسیب دیده های قریه آب باریک بدخشان سخن گفته می شود، اما اداره اماهنگی کمک های سازمان ملل متحد به تازگی گفته که روند توزیع کمک ها در منطقه بنابر برخی بی‌نظمی ها با مشکل روبرو شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود، شاید در 24 جوزا برگزار شود. این تازه ترین مورد است که به اظهارات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نسبت داده می شود. پیش از این گفته شده بود که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در هفته دوم ماه جوزا برگزار می شود. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
5 روز تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و برگزاری دور دوم هم ممکن به نظر می رسد. اما حالا گزارش های تازه نشان می دهند که دور دوم انتخابات با شرکت 2 نامزد پیشتاز شاید در زمان تعیین شده آن برگزار نشود. بر اساس قانون اساسی افغانستان، اگر در دور نخست انتخابات هیچ یک از نامزدان نتوانند آرای 50% جمع یک را کسب کنند، دور دوم انتخابات با شرکت 2 نامزد که بیشترین آرای دور اول را کسب کردند برگزار خواهد شد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان به روز پنجشنبه در حضور رسانه‌ها و اعضای جامعه مدنی روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی را تکمیل کرد. این کمیسیون روی حدود 900 شکایت که به گفته مسئولین می‌تواند روی نتیجه نهایی انتخابات تأثیر بگذارد غور کرده است. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات 16 عمل به تاریخ 24 ثور اعلان شود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، می گوید این کمیسیون برای برگزاری دور دوم رایدهی آمادگی کامل دارد.
اگر احیانا انتخابات به دور دو رفته باشند، کمیسیون مستقل انتخابات فعلا آماده ازی است که اکثریت مواد که برای رناف یا به دور دوم نیاز است او را تهیه کنه و این تقریبا تکمیل شده و یا هم گفته میتونن در حالات تکمیل شدن است. بنابراین ما میتونیم که بزرگترین فرصت مجددا بین دو کاندید انتخابات را برگزار کنیم.
در قانون اساسی افغانستان تذکر یافته که اگر نیاز برای برگزاری دور دوم انتخابات بود، باید 2 هفته پس از اعلان نتایج نهایی دور نخست برگزار شود. پیش از این مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بودند که در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، 7 جوزا برای شرکت مردم در رایدهی تعیین شده، اما حالا به نظر می رسد که این تاریخ به تعویق افتاده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
گروه بوکو حرام از سالهاست که در مقابل حکومت نایجریا می جنگد و هزاران نفر در این جنگ کشته شدند. این گروه در این اواخر پس از آن توجه جهانیان را به خود جلب کرد که صدها دختر مکتب را اختطاف و تهدید کرد که آنها را چون کنیز در بازارها می فروشد. گفته می شود که بوکو حرام برای تأسیس یک دولت اسلامی در شمال نایجریا تلاش دارد. بیشتر از مقیم نایب می شنوید.
بوکو حرام گروه افراطی نایجیریایی بعد از آن در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت که نزدیک به 300 دختر مکتب را در هفته‌های اخیر در مناطق نارام شمال نایجیریا اختطاف کرد و تهدید نمود که آنها را چون کنیزان به فروش خواهد رساند. بر اساس گفته‌های پلیس این دختران طی حوادث جداگانه ربوده شده‌اند. در حال حاضر 276 تن آنها در اسارت این گروه قرار دارند. در این هفته 11 دختر دیگر در ایالت بورنو ربوده شدند، ایالتی که گروه بوکو حرام از 5 سال است که در آنجا قیام اسلامی را برا انداخته است. اختطاف این دختران مکاتب قهر و خشم جهانیان را برانگیخته و منجر به تعهد کمک از کشورهای مختلف جهان برای مبارزه با ربایندگان شده است. از سوی دیگر حکومت نایجیریا 300 هزار دلار پاداش به آنان تعیین کرده که در این مورد اطلاعات فراهم کنند. در اینجا سوال مطرح می شود که بوکو حرام کی است؟ بوکو حرام گروهی تندرو اسلامی در نایجیریا بوده که برای سقوط حکومت و ایجاد یک دولت اسلامی مبارزه می کند. نام رسمی بوکو حرام جماعت السنت الدعوت و الجهاد است، اما این گروه بیشتر به نام بوکو حرام یاد می شود. این گروه در میدوگوری مرکز ایالت بورنو واقع در شمال شرق نایجیریا مستقر بوده و می گوید اشتراک مسلمانان در هر گونه جامعه، سیاست و فعالیت‌های آموزشی مرتبط به غرب از لحاظ اسلامی حرام و منع است. محمد یوسف روحانی اسلامی در سال 2002 میلادی گروه بوکو حرام را تشکیل داد. این روحانی قبل از آن در سال 1992 میلادی یک گروه جوانان تندرو اسلامی را رهبری می‌کرد، اما او با آموزش و اعمار مساجد و مدارس دینی در مناطق دورافتاده علاقه داشت و هدفش سرنگونی حکومت از طریق خشونت نبود. این گروه در سال 2009 میلادی زمان متوسل به خشونت شد که پلیس به خاطر عدم رعایت قانون ترافیکی بر این گروه حمله کرد. بر اساس این قانون هر شخص سوار بر موتورسیکل باید از کلاه حفاظتی استفاده کند. این موضوع باعث درگیری بین طرفداران بوکو حرام و نیروهای امنیتی نایجیریا گردید که در نتیجه این درگیری ها 800 نفر به شمول صدها تن از عامیان بوکو حرام کشته شدند. پلیس نایجیریا بر مقر این گروه حمله کرده محمد یوسف رهبر آن را توقیف نمود که بعداً او در بازداشت وفات کرد.
رنگ های
زندگی.
نام تو نمیگیرین؟
نام فریبا.
باشین دی کجا هستین؟
چرستون.
امروز چطور کجا آمدین؟
اینجا به خاطر کار میپالیدم. بسیار کار پیدا نمیشه. یک جای کار میکنم 4000 ماش ماست.
کجا کار؟
پیاتی یک جای کار میکنیم. ماش ما کم از بسیار مشکلات دارم. شوهرم هم نه فرق کده.
چند تا؟
4 تا.
خانه کسی دیگه نیست که مثلا
از بچه ها که هستن خوشکر مشکلات ها زیاد از نمیشه.
خانه چطور است؟ از خود
است
یا
گراو؟ خانه از خود گراو کردیم. دیگه در خانه خود گراو میتیم.
خانه رو گراو کردیم خودتون گراو گرفتین؟ چرا
خب مشکلات بود، شوهر مریض بود، پاکستان بودیم، مشکلات به مون گراو کردیم، گراو میدیم. دیگه نه حالا دیگه چی بگویم دیگه.
اینا شما مثلا اینطور فکر میکنین که بخوای پیسه را پس جمع کنه بتونین گراوی
خلاص کنین؟ اگر روزگار خوب شوه کار کنیم، منم اینا پشت کار میگردم 4 لگر پس. اگر نشه دیگه این شرایط که اگر خوب باشه، اگر آرامی باشه خونه با کلگی آرامی است، که نباشه دیگه از چی خلاص کنیم؟ این حالت میمونه. خوندیم کم نی دیگه، تو مکتب نخوندیم.
وقت عروسی کردین چقدر راضی بودین نبودین؟ ازدواج سرتان تحمیلی شده از شما پرسان کردن؟
نه دیگه خرد بودیم، مقصد تو اجباری هم نبود.
چند ساله بودین؟
14 ساله عروسی کردیم.
شوهرتون چند ساله بوده؟
یک 10 سال از من 12 سال کلام بوده.
چطور بود زندگی با زمراش؟
خوب بود اگر مثلا ما اصلا غریبانه زندگی داشتیم، یعنی حالت روز به روز شرایط خراب شده رفت. قیمتی زیاد شده رفت، زندگی خراب شده رفت. اگرنی
یعنی او وقتا بهتر بود نظر
بالا بهتر بود دیگه از اون
چطور فکر میکنین بهتر بود؟
دوران از دوران طالب پیشش خوب بود دیگه، یعنی بعد از اون دیگه
خراب شده
رفت.
یعنی حال راضی نیستین از شرایط؟
نه دیگه شرایط کو که دیگه کار نیست، این روزگار خوب نیست.
حال خود چی فکر میکنین؟ شوهرتون فوت شد خدا بخشش و در خانه میین کسه دیگه بچه‌ها کار میکنن؟
هستن شکر بچه‌ها مسئول
چیکار میکنن؟
حال دیگه تو وقت است که مکتب ها میرن کارو میکنن، تو وقت است که کلگی کار کنن زندگی پیش بره. در سابق بود یک نفر کار میکرد، ما خود بودیم یک پدرم کار میکرد، یک فامیل میچلند. حالا که دیگه مجبور کل فامیل کار کنه زندگی پیش بره.
حالا خودت گفتی خیاطی هم میکنی؟
بله.
او کفایت نمیکنه؟
نه دیگه نمیکنه.
میخواین دپلیز کار دگام داشته باشین؟ چی کارایی را میتونین؟
یا آشپزی باشه خیاطی باشه نمیکنه کارا رو میکنه.
تشکر.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.